الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين إذا عرفت هذا فنقول إن الاستدلال بهذا الوجه إنما يتم لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير. مرحوم آخوند قدس سره الشریف در جواب از این دلیل سوم اهمی ها یک مقدمه ای رو عنوان فرمودن. خلاصه مقدمه این بود که عناوین که در موضوعات احکام اخذ می شود، این عناوین سه قسمه. اسم اول اون عناوینی هستن که در حدوث حکم و در استمرار حکم هیچ دخالتی ندارن، عنوان هیچ تأثیری در حکم نداره، فقط ذکر اون عنوان برای اشاره است، مجرد عنوان مشیره، برای اشاره به موضوع حکم. اما دیگه در حدوث حکم یا در بقای حکم هیچ دخالتی ندارن، که مثالش رو دیروز عرض کردیم. و قسم دوم عناوینی که در موضوع یک حکمی اخذ می شود اما اون عنوان وجودش در حدوث و در بقای حکم سببیت داره، وقتی که اون عنوان محقق می شود حکم حادث می شود و دیگه در استمرار این حکم وجود اون عنوان دخالتی نداره. و قسم سوم عناوینی بود که حکم حدوثاً و بقاءاً دائر مدار اون عنوانه، اگر عنوان باشد حکم موجوده، اگر عنوان نباشد حکم موجود نیست. که مثالهای اینها رو در بحث دیروز عرض کردیم. مرحوم آخوند بعد از اینکه این مقدمه رو ذکر می‌کنند می‌فرمایند که در این که در این آیه شریفه لا ینال و عهد الظالمین، کلمه ظالمین از قسم اول از این اقسام ثلاثه نیست، ما تردیدی نداریم. یعنی ما مسلم می‌دانیم عنوان ظلم و ظالم یک عنوان است که در مانعیت از منصب امامت دخالت داره، یک عنوان مشیر نیست، یک عنوانی که فقط بگیم این ظالم مثل اون مثال علیکم به هازن جالس، که جالس دخلی در جواز اخذ فتوا از زراره نداره. کلمه ظالمی در آیه شریفه بلا اشکال و بدون هیچ تردیدی از قسم اول از این اقسام ثلاثه نیست. باقی میماند قسم دوم و سوم. مرحوم آخون می‌فرماید اگر شما اهمی‌ها دلیلی داشته باشید که عنوان ظالمین در آیه شریفه از قسم سوم استدلال شما به این آیه بر مدعاتون تمامه، یعنی اگر دلیلی داشته باشید که ظالم بودن در حدوث حکم و در بقاء حکم دخالت داره، به این معنا که حکم تحقق منصب امامت حدوثاً و بقاءاً با عنوان ظالم مرتبطه. اگر شما دلیلی بر این معنا داشته باشید که کلمه ظالم در آیه شریفه مثل اون کلمه مجتهد در اون مثال جواز تقلیده، جایز است تقلید از مجتهد، عنوان مجتهد یک عنوانی است که هم حدوث این حکم و هم بقا این حکم دائر مدار این عنوانه، هر زمانی که عنوان اجتهاد باشه جواز تقلید هست، اون زمانی که عنوان اجتهاد از بین میرود قطعاً جواز تقلید هم از بین میره. اگر بیایم بگیم ظالمین هم همینطوره، اون زمانی که عنوان ظلم رو دارد امامت در اونجا نیست، اون زمانی که عنوان ظالم از بین می رود در این شخص، این می تواند متصدی منصب امامت بشه. روی این بیان استدلال اعمی ها به این آیه شریفه بر مدعاشون استدلال تامیه. چرا؟ برای این که هم شیعه و هم سنی معتقدن که ابوبکر و عمر کانا ظالمین قبل از اسلام و قبل از این که متصدی این منصب بخوان بشن، اما در این تصدی منصب خلافت اون ظلمی که منشأ شرک و کفر بوده اون ظلم مسلماً از بین رفته. اون وقت اگر امام علیه السلام باز بیاد عنوان ظالم رو بر اینها اطلاق بکنه، معلوم میشه که مشتق ولو این که مبدأ از اون ذات منقضی شده، اما استعمالش در منقضی هم استعمال حقیقی. اون وقت ادعای اعمی ها ثابت میشه. اما مرحوم آخون میفرمایند ما دلیلی نداریم بر این که عنوان ظالم در آیه شریفه از این قسم سوم باشه. نه تنها دلیلی نداریم بر این که از قسم سومه، بلکه یک قرینه‌ای داریم به نام قرینه مقامیه که این قرینه دلالت دارد بر این که این عنوان ظالمین از قسم دوم از این اقسام ثلاثه است. خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه در مقام بیان عظمت مقام امامت وقتی که امامت رو جعل فرمود برای ابراهیم و ابراهیم اون سؤال رو کرد، در مقام بیان عظمت این منصبه که منصب امامت یک منصبی هست که اگر یک کسی ولو در یک زمان کوتاهی در عمر خودش مرتکب ظلم شده باشه، این الی آخر العمر دیگه منصب امامت رو صلاحیت نداره. این قرینه که خود مرحوم آخون ازش تعبیر میکند به قرینه مقامیه در مقام بیان عظمت این منصبه، خود این قرینه ما رو راهنمایی میکند به این که عنوان ظالم یه عنوانی است که دیگه استمرار حج دائر مدار بقای این عنوان نیست. این عنوان ظالم که آمد، همین عنوان دیگه کافیه بر این که تا آخر عمر این حکم عدم نیل به مقام امامت باقی بمانه. لازم نیست برای این حکم عدم نیل به مقام امامت بگیم عنوان ظالم هم باید باقی باشه. بنابراین مرحوم آخون می‌فرمایند ما اینجا قرینه مقامیه داریم بر این که این عنوان از قسم دومه و اگر از قسم دوم شد، اگر امام علیه السلام هم عنوان ظالم رو الان داره بر ابوبکر و عمر اطلاق میکنه، به این قرینه مقامیه مانعی نداره که استعمال یک استعمال مجازی باشه. مستشکل در اینجا اشکال میکنه، میگوید که ظاهر استدلال امام علیه السلام به ظهور وضعی این کلمه است، یعنی امام میخواد بفرماید کلمه ظالم به دلالت وضعیه تطبیق بر ابوبکر و عمر داره، در حالی که شما مرحوم آخون آمدید تطبیق این عنوان را بر ابوبکر و عمر طوری تفسیر کردید که از راه قرینه مقامیه به صورت استعمال مجازی این در از آب در بیاورد. امام ظاهرش این است که دارن به دلالت وضعیه و به ظهور وضعی استدلال می کنن، نه به استعمال مجازی. مرحوم آخون دو جواب از این اشکال می دن. جواب اول این است که نه، ما قبول نداریم که امام به ظهور وضعی این کلمه بخواد استدلال بکنه. استدلال متوقف بر یک ظهور عرفیه. امام هم میتواند به ظهور عرفی استدلال بکند، حالا اعم از این که این ظهور عرفی یک ظهور لغوی باشه یا یک ظهور مجازی باشه. حالا در جواب دوم می‌فرماید سلمنا که استدلال امام در یک ظهور وضعیه نه بر یک ظهور مجازی. می‌فرمایند استدلال امام در جواب دوم مرحوم آخون می‌فرمایند استدلال امام در صورتی مجازه که امام کلمه ظالم را به لحاظ حال نطق استعمال بکنند، یعنی به لحاظ این که در گذشته ظالم بوده الان به لحاظ حال نطق یا به لحاظ حال تصدی خلافت، فرقی نمی کنه اینجا بگیم در حال تصدی هم عنوان ظالم رو استعمال کرده به لحاظ خود این حال، این استعمال میشه مجازی. اما اگر در حال تصدی استعمال کرده به لحاظ حال تلفظ، یعنی ابابک و عمر که میگیم ظالمن، ای کانا ظالمین، به لحاظ حال تلفظ استعمال کرده، نه این که الان عنوان ظالم بالفعل و در زمان تصدی بر اونها صدق بکنه. اگر به لحاظ حال تلفظ باشه این دیگه از استعمال مجازی بودن خارج میشه. و این یه مطلبی است که در این چند روزه مرحوم آخون مکرر فرمودن این رو، استعمال مشتق در منقضا اگر به لحاظ غیر حال تلفظ باشه میشه مجازی، اگر در منقضا هم به لحاظ تلفظ که ما معنا کردیم، یعنی حال نسبت و حال تلفظ را در یک زمان واحد قرار بدیم، این استعمال دیگه استعمال حقیقیه. آخرین مطلبی که اینجا مرحوم آخون دارن می‌فرماین، بعضیا آمدن بین مشتقی که مبتدا واقع بشه و بین مشتقی که خبر واقع بشه آمدن تفصیل دادن، گفتن اگر گفتیم از ضارب و زیدون، این حقیقت در اعمه. اگر گفتیم زیدون ضاربون، ضارب و مشتق اگر خبر قرار گرفت، این حقیقت در خصوص حال تلبسه. مرحوم آخون می‌فرماین اینها آمدن استدلال کردن در این ادعاشون به آیه از سارق و سارقه. در آیه از سارق و سارقه فقط و عیدیه هما، مشتق که سارقه مبتدا قرار گرفته و ما میدونیم که هر زمانی ولو 10 سال هم از سرقت گذشته باشه استعمال عنوان سارق بر اینها تطبیق پیدا میکنه و لزوم قطعیت و مجازات قطعیت برای اینها هست. مرحوم آخون فرمانی استدلالم باطله، از سارق و سارقه این کجاش دلالت داره که اگر 10 سال هم از سرقت اینها گذشت آیه میگوید الان به لحاظ حال نطق هم سارقند، بلکه در آیه این عنوان سارق از قسم دوم از همون اقسام ثلاثه است، یعنی مجرد حدوث عنوان سارق سبب می شود که حکم مجازات قطعیت بیاد، اما دیگه در استمرار این حکم این عنوان دخالتی نداره. این عنوان باشه یا نباشه این حکم باقیه، ولو سرقت از او منقضی بشه 10 سال دیگه در دادگاه ثابت بشود که کان سارقا در گذشته، بعدن استحقاق این معنا رو داره. پس اولا این آیه استعمالش به لحاظ حال تلبسه، از سارق یعنی من کان سارقا و متلبسن به سرقه، این حکم مجازات براش این هست. جواب دومی که مرحوم آخوند از استدلال میده، میفرماید اگر ما بخواییم بین محکومون علی و محکومون به، یعنی بین مبتدا و خبر فرق بگذاریم، لازمش این است که مشتق موضوع لهش متعدد باشه و ما به وضوح بطلان این رو میدونیم. هیچ کسی نیامده و تعدد موضوع له رو احدی در مشتق نپذیرفته. اذا عرفت هذا، اگر دانستی، حالا که دانستی این مقدمه را، فنقول ان الاستدلال به هذا الوجه، استدلال به وجه ثالث، که در وجه ثالث استدلال امام علیه السلام به آیه شریفه را اعمیها دلیل گرفتند بر این که ابوبکر و عمر در حین تصدی خلافت امام عنوان ظالم رو بر اینها اطلاق کرده، در حالی که این ظلم اینها مربوط به قبل از اسلام بوده. این استدلال انما یتم، یعنی انما یسه، لوکان اخذ العنوان فی الآیت الشریفه علی النحو الاخیر، اگر اخذ عنوان در آیه شریفه، عنوان ظالم در آیه بر نحو اخیر، یعنی قسم سوم، که بگیم ظالم مثل عنوان مجتهد میمونه، حکم حدوثاً و بقاءاً دائر مدار این عنوانه، هر زمانی که این عنوان از بین رفت حکم هم از بین میره. حالا چرا استدلال متوقف بر اینه؟ ضرورت انه لو لم یکن المشتق للاعم، اگر مشتق برای اعم نباشه، لما تم بعد عدم تلبس بالمبدا ظاهرا حين التصدی، لما تم، یعنی لما تم الاستدلال، استدلال تمام نیست بعد از عدم تلبس به مبدا ظاهرا حين التصدی. حالا ولو اینکه ما با معتقدیم اینا باطنا بر همان عقیده سابق خودشون بودن، قرائن و ادله زیادی هم داریم، اما به حسب ظاهر اینها دیگه بر اون حال کفر و شرک به حسب ظاهر متلبس به این مبدع نبودن. فلابد ان یکون للاعم، پس باید مشتق برای اعم باشه، لیکون حین التصدی حقیقتن من الظالمین، تا حالایی که دارن تصدی منصب خلافت میکنن عنوان ظالم رو داشته باشن. و لبن غذا انهم حد تلبس بالمبدع، ولو این که انقضا پیدا کرده باشند این ظالمین تلبس به ظلم. و اما اذا کان علی النحو الثانی، اگر این عنوان ظالمین از قسم دوم از این اقسام ثلاثه باشه، یعنی در بقای حکم این عنوان دخالت نداره، عنوان که آمد حکم میاد تا آخرم استمرار داره، دیگه بقای عنوان در بقای حکم دخالت نداره. فلا یعنی فلا یتم الاستدلال کما لا یخفا. خب حالا این کلی مطلب عرض کردم دیگه، حالا این خیلی روشنه در این که ظالمین از قسم اول از این عناوین ثلاثه نیست، هیچ کسی تردیدی نداره، احدی احتمال نداره که ظالمین در آیه عنوان چی باشه؟ مشیر باشه. ولا قرینه علی انه علی النحو الاول، قرینه ای نداریم بر این که این عنوان در نحو اوله. این نحو اول این قسم چندم؟ سوم. علی النحو الاول در اینجا یعنی از این دو نوعی که ما گفتیم، دو نوعی که گفتیم نوع اولش همون قسم سومه. لولم نقل به نهوزها، اگر نگیم به قیام قرینه، علم نهر ثانی که نهر ثانی یعنی همون قسم چندم دوم، قرینه داریم بر این که این عنوان از قسم دومه. قرینه چیه؟ این قرینه رو در بعضی از شروح نوشتن قرینه مناسبت حکم و موضوع، یکی از قرائن قرینه مناسبت حکم و موضوعه. قرینه مناسبت حکم و موضوع حکم امامت تناسب داره با این که کسی که میخواد متصدی این منصب عظیم بشه اصلا ظلم در دایره وجود او داخل نشده باشه. اما خود مرحوم آخوند تصریح میکنه این قرینه قرینه مقامیه است، یعنی ما حالا کاری به تناسب حکم موضوع هم نداریم، خداوند در مقام بیان عظمت این مقام، و ان الآیت الشریفه در مقام بیان جلالت قدر امامت و خلافت و عظم خطرها بزرگی عرض می شود که این مقام و این منصبه و رفعت محل این امامت و خلافت، و ان لها یعنی للامامه خصوصیت من بین المناصب الالهیه، در بین منصبهای الهی نبوت عرض می شود حتی مناصب دیگر، امامت از همه اینها بالاتره. عرض کردم ابراهیم بعد از آنی که متصدی مقام خلیل الرحمانی شد، متصدی مقام نبوت شد، از این مراحل که گذشت متصدی مقام امامت شد. و من المعلوم ان المناسب لذلك یعنی لئن مقام هو ان لا يكون المتقمص بها، کسی که قمیص امامت رو میخواد بپوشه، کسی که لباس امامت رو میخواد بپوشه، این متقمص نباید متلبس به ظلم باشد اصلا کما لایق با. اصلا در هیچ زمانی از دوره زندگیش ظلم در او نباشه. این قرص نه مستشفه میگه درسته، ولیکن الظاهر ان الامام انما استدل بما هو قضیته ظاهر العنوان وضعن. نعم یعنی ما قرینه مقامیه داریم در این که این عنوان از عناوین قسم دومه، اما ظاهر این است که امام استدلال کرده به چیزی که مقتضای ظاهر عنوان هست به ظهور وضعی، مستشفر میگه ظاهر استدلال این است که امام به دلالت وضعیه کلمه ظالمین استدلال کرده، نه اینکه استدلالش مجازی باشه به قرینه مقامیه، لا به قرینه المقام مجازن فلا بد ان یکون للعام. حالا که استدلال به دلالت وضعیه است باید برای عام باشه و الا لما تمه و الا این استدلال تمام نیست. قلت و دو جواب مرحوم آخون میده. لو سلم یعنی اولا ما نمیپذیریم که استدلال به دلالت وضعی باشه. شما خودتون در مواردی که میخواید استدلال بکنید دنبال یک ظهوری میگردید، حالا میخواد این ظهور وضعی باشه یا این ظهور مجازی باشه. ظهور خودش حجیت داره برای استدلال. پس اولا این حرف باطله. حالا سلمنا که استدلال امام به ظهور وضعیه، جواب دوم اینه لم یکن یستلزم جری المشتق علی النحو الثانی، مستلزم نیست جری مشتق یعنی نسبت دادن مشتق به نحو دوم، یعنی به طوری که از عناوین قسم دوم باشد، لم یکن یستلزم کونه مجازن. یعنی اگر ما آمدیم گفتیم ظالم از عناوین قسم دوم هست این مستلزم مجازیت نیست، بل یکون و حقیقتا این جری حقیقت است لوکان به لحاظ حال تلبس، اگر به لحاظ حال تلبس باشه کما عرفته و یکون و معنی الآیه و الله العالم. ما نمیدونیم حالا معناش چیه، اونی که میفهمیم اینه من کان ظالمه، کسی که ظالم بوده ولو آنم در یک آن در زمان سابق این لا ینال و عهدی ابدا و من الواضح ان ارادت هذا المعنا، این معنا که بگیم اگر کسی ولو در یک آن در عمرش ظالم بوده این لیاقت منصب امامت را نداره. آیا اراده چنین معنایی مستلزم این است که حتما به نحو مجازی باشه؟ خوب دقت کنید، میخوان این معنا رو خداوند اراده بکنه، کسی که در یک آن متلبس به ظلم بوده این هیچ وقت لیاقت منصب امامت رو نداره. این رو دو جور میشه با الفاظ بیان کرد. یک جور این است که بگیم کسی که الان عنوان ظالم رو داره ولو به اعتبار منقضا، این استعمال میشه مجازی. دوم این که بگیم کسی که ظالمه و مرادمون این است که یعنی حین تلبس به ظلم ظالم بوده، این استعمال میشه حقیقی. واضح این است که اراده این معنا لا تستلزم الاستعمال لا به لحاظ حال تلبس، مستلزم استعمال به غیر حال تلبس، استعمال لا به لحاظ حال تلبس. این کتاب های ما یه ویرگول گذاشته بین اینها، غلطه. لا تستلزم استعمال لا به لحاظ حال تلبس، این غیر استعماله. یعنی استعمال یا به لحاظ حال تلبس یا لا به لحاظ حال تلبس. لا به لحاظ حال تلبس یعنی به لحاظ حال منقضی. اگر استعمال به لحاظ منقضی شد میشه استعمال مجازی. اون وقت آخون میفرمد لا تستلزم لا به لحاظ حال تلبس، یعنی اراده چنین معنایی ما رو وادار نمی کنه که حتما استعمالمون به غیر حال تلبس باشه، بلکه میشه استعمال به لحاظ حال تلبس هم باشه که بشه استعمال حقیقی. و منه از این جواب ما از این دلیل سوم روشن شد اون چه که در استدلال در تفصیل بین مبتدا و خبر به چی گفتن؟ به اختیار عدم الاشتراک فی الاول. گفتن اگر مشتق مبتدا بود تلبس شرطیت نداره. شرطیت نداره یعنی مشتق برای اهم بحث شده. به چی استدلال کردن؟ به آیه حد سارق و سارقه و زانی و زانیه و ذالک. این ذالک بیان برای اون قدن قده هست. چجور استدلال اینها بطلانش از کلام قبل روشن شد؟ حیث زهره یعنی گذشت و روشن شد از این ما سبب انه لا ينافي ارادت و خصوص حال تلبس دلالتها على ثبوت القطع والجلب. منافات ندارد اراده حال تلبس با دلالت آیه بر ثبوت قطع یب در سارق و جلب در زانی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو بعد انقضاء المبدا. ما میتونیم بگیم از سارق و سارقه میگه کسی که سارقه ولو کان سارقم به سابق، کسی که زانیه ولو کان زانیم به سابق. این استحقاق مجازات قد و جد داره. پس آیه رو به لحاظ حال تلبس معنا می کنیم. لازم نیست که بگیم در حینی که داریم تازیانه به این می زنیم بگیم در همین حین هم باید به این شخص بگن زانی. نه، در همین حین هم اگر بهش بگن کان زانیان که باید در جلد می کنیم. جواب دوم آخون مضافاً الى وضوح بطلان تعدد الوضع، تعدد وضع باطله. ما بخواییم بگیم اگر مشتق مبتدا واقع بشه یه وضعی داره، خبر واقع بشه یک وضعی داره، این باطله، هیچ کس قبول نداره. تعدد وضع حسب و وقوعی محکومن علی یا محکومن به کمالا یخفا. این حسب تحلیل برای تعدده. تعدد وضعی که ناشی شود از وقوع مشتق محکومن علی یا محکومن به. از متاوی اونچه که ما ذکر کردیم در اینجا یعنی در استدلال و در مقدمات ظهر حال سایر الاقوال. اقوال دیگه که روشن ذکر شده حالش روشن میشه. و ما ذکر لها من الاستدلال، استدلالی که برای اقواله و لا یسع المجال تفصیل اون اقوال، مجال دیگه وسعت نداره که اون اقوال رو ذکر بکنیم. و کسی که اراده کند اطلاع بر اقوال را فعلیه بالمتولات. خب اینجا شش مقدمه آخون و استدلال آخون بر قول خودش تمام میشه. بعد تنبیهات مشتق شروع میشه که مرحوم آخون شش تنبیه رو ذکر میکنه و اون دیگه ظاهرن فردا روز عرض میشود که پرداخت شهریه است. آخر درس در ماه شعبان روزیست که دیگه شهریه ها پرداخت میشه و عرض میکنم آقایون هم برای تبلیغ میرن. ما همین بحث تنبیهات رو انشاءالله میذاریم بعد از ماه مبارک رمضان که حالا بناست انشاءالله بعدن هم یه مقداری بیشتر خونده بشه، ولی اون که حالا طبق اونی که باید تا به حال خونده بشه اون مقدار ما خوندیم و عقب نیست. عرض میکنم یکی دو نکته رو در همین وقت کوتاه من خدمت آقایون عرض بکنم. یکی از همین آیه شریفه لا ینال و عهد الظالمین استفاده بکنیم که حالا اون منصب امامت که مراد از امامت در این آیه شریفه اون امامت خاصه. ما اگر 100 درجه از او پایین بیاییم این منصبی که ما متصدی شدیم این منصب یک چنین شرطی ولو در یک درجه خیلی ضعیفتری داره. ما اگر گناه رو در حریم خودمون راه بدیم ما نمیتوانیم متصدی جانشینی ائمه یا جانشین جانشین اونها یا یک گوشه ای از اونها قرار بگیریم در جامعه. فلسفه حوزه های علمیه خصوصا در زمان غیبت این است که این خلأ نبود حضور امام علیه السلام رو تا یک اندازه‌ای پر بکنه. این فلسفه حوزه های علمیه است، این ارزش یک طلبه است، این ارزش واقعی یک روحانیه که ما میخواییم خلأ کمبود و نبود حضور امام علیه السلام در جامعه رو تا یه حدی ما پر بکنیم. یعنی یک طلبه در حد خودش و به اندازه ظرفیت وجودی خودش می تواند گوشه ای از اون وجود مبارک رو در جامعه ابراز بکنه، اظهار بکنه. و من مکرر عرض کردم گاهی اوقات با خودم هم حدیث نفس می کنم که بالاخره این راهی که ما داریم طی می کنیم این یک چنین ارزشی داره. اگر انسان به کنه این راه و به ارزش این راه دقت بکند واقعا اینطوره، نه اینکه انسان تعصب داشته باشه. این رو ما برای دیگران هم نمیتونیم معنا بکنیم و بیان بکنیم چون نمیفهمن. ما هر چی بخوایم برای جامعه ارزش روحانیت و رشته دین رو برای اونها بگیم نمیتونن بالاخره اونطوری که باید و شاید بفهمن. ولی خدا میدونه که این رشته به هیچ وجهی قابل مقایسه با هیچی نیست. عرض کردم هر طلبه‌ای بداند که خودش به اندازه سعه وجودی خودش یک گوشه ای از امام معصوم علیه السلام رو میخواد در جامعه ابراز بکنه، اظهار بکنه. ما افتخارمون این هست که به عنوان سرباز اون حضرتی، ولی خب این سرباز سربازیست که در نبود حضور و با غیبت کاملا باید حیثیت اون حضرت رو، حیثیت دین رو کاملا ازش مراقبت بکنه و دفاع بکنه، مخصوصا با مشکلاتی که امروز تو جامعه ما وجود داره. مسئولیت ما یعنی مسئولیت روحانیت در این زمان از مسئولیت روحانیت قبل از انقلاب به مراتب بالاتره. مشکلاتی که تو جامعه بود و اینها، اون موقع روحانیت میگفت ما قدرت نداریم حل کنیم. اکثر روحانیت کنار نشسته بودن، میگفتن قدرت نداریم. در اصول هم خوندیم تکلیف مشروط به قدرته، قدرت نداریم. خب یک نفر بود، یک امام رضوان الله تعالی علیه بود که واقعا یک بینش عمیق‌تری نسبت به دیگران داشت. دید این مردم در باطنشون دین حضور داره، وجود داره و میتونه از این عرض میشود که مردم استفاده بکنه و این حرکت عظیم رو انجام داد. امروز ما امکانات در اختیارمون هست. قدیم اگر کسی میخواست منبر بره، با ترس و با خوف و با رو یه منبری میرم از منبرم میامد پایین، گاهی اوقات مجبور بود لباسش رو هم عوض بکنه. امروز این چنین نیست. قدیم توقع مردم از روحانی در حد بیان چند مسئله شرعی، گاهی اوقات مقدار موعظه و نصیحت بود. امروز توقع مردم خیلی فراتر از این هست. قدیم جوانها با روحانیت ارتباطشون عمیق نبود، امروز ارتباطشون عمیقه. بالاخره در این وقت کوتاه حرف خیلی زیاده، نمیشه عرض بکنم همه رو. ما اگر شبان روز در فکر تجهیز خودمون باشیم که علمن و عملا از نظر علمی و معنوی خودمون رو تجهیز بکنیم تا تو جامعه بتونیم خدمت بکنیم، باز کمه. باید خلاصه از اوقات و موقعیت ها استفاده بکنیم. اگر ماه رمضان بعضی از آقایون برای تبلیغ میرن که حتما هم باید برن، اصلا بروز حوزه علمیه از ابتدا در تبلیغش بوده. این رو نمیدونم اطلاع دارید یا نه، حوزه علمیه نجف خیلی درش تبلیغ مرسوم نبوده. روحانیت نجف با مردم عراق خیلی ارتباط اونطوری نداشتن. اصلا متاسفانه حالا این فکر رو کی اونجا تزریق کرده بوده که تبلیغ کار بی سواد هاست و اونها هم همشون خودشون رو ملا می دونستن، کسی دنبال تبلیغ نمی ره. و از ابتدا حوزه قم که تشکیل شد از زمان مرحوم حائری قدس سره، بروز حوزه در مسئله تبلیغ بوده. انسان واقعا بره تبلیغ، هر جا امکانات کمترم باشه شکر خدا رو بکنه، برای اینکه اجر او بیشتره، توفیق خدمتش قطعا بیشتر هست.